بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، جلسه 196، یک شنبه 23 آبان 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل، بعد از اینکه بحث نفس اماره رو پایان بردیم، یه دو سه جلسه قبل از دهه آخر سفر که داریم واردش میشیم وقت داشتیم، گفتم به دلیل این ایام و اینها به عنوان یک دستور عمل، به عنوان یک کاری که اجرا بکنیم. قبلا در باب زیارت امین‌الله عرض کردم زیارت امین‌الله رو چجوری بخونیم، چند فراز داره، چجوری هست، و به سرعت هم توضیح میدیم، یعنی زیاد نمی‌ایستیم. دلیلش هم اینه که فقط محصلی بیاد آدم شروع کنه و بعد آهسته آهسته خود تجربیاتی در دل این ارتباط زیارتی پیدا بکنه که خود اون ارزشمنده. اون رو گفتیم. بعد از اون زیارت امین‌الله، الان دارم زیارت مطلقه دوم که عرض کردیم در هر زمان هم میتونیم انجام بدیم و در هر مکان هم میتونیم انجام بدیم. زیارت خیلی نابیس از امام هادی علیه السلام در باب ابا عبدالله که خیلی هم کوتاست و دارای چهار فرازه، که ما فراز اول رو روز گذشته توضیح دادیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا حجت الله فی عرضه و شاهده و علی خلقه، رو گفتیم به اصطلاح دو تا وصف از ابا عبدالله رو داره مطرح میکنه. حجت الله که توضیح دادم خیلی مختصر، شاهد الله هم توضیح عرض کردم. فقط حجت الله که میشه قطب عالم، میشه وتد ارض، میشه رکن عالم، این اینجور چیزا که دیگه اصل اوست و اوست که داره، یعنی محط نظر خدا اوست و اوست که باید واسطه بشه و حرف حضرت حق رو به خلق برسونه و هدایتگر خلق بشه. حجت الله. شاهد الله هم یعنی تمام اون چه اعمال انجام میدن، هر چه درشون میگذره، هر چه در جانشون هست، هر چی که میاد، نیاتی که میاد، همه رو خبر داره، همه رو اطلاع داره. میشه شاهد الله که بیشتر از این شاهد الله، ولی اینی که ما الان احتیاج داریم تو این بحث این. بعدش السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک ابن علی، السلام علیک ابن فاطمه الزهرا، بحث انتصاب و انتصاب هم با جهاتی که داشت دیروز گفتم. بعدش اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف، اون شأن اجتماعی و حرکت اجتماعی ابا عبدالله توش خلیز میشه. این حرکتی که ما الان همش داریم همین حرکت رو توضیح میدیم و براش اشک هم میریزیم، همین که در روزه هم گفته میشه ابا عبدالله قیام کرد و چه کرد و توضیح دادم این شأن اجتماعی نظر داره به آیه 41 که سوره حج، الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه. این شأن یعنی این تعبیر یه تعبیری است که وقتی به کار میبرن در اصلی که تقیه باشه هم تعریزه، در اصلی که تقیه نباشه که تصریحه. در اونجا تعریزه که گفته میشه اشهد انک قد اقمت الصلاة، یعنی تا دست حضرت برآمد سعی کرد جامعه اسلامی درست کنه، جامعه دینی رو درست کنه، اصلاح کنه کار. همونی که گفتم چلیه که حج که اساسش اینه. ان شاء الله من که معتقدم کسی این آیه رو خوب نگاه کنه، آیه 41 سوره حج رو، مثلا بحث های این که باید اقدام برای حکومت دینی داشته باشیم خیلی واضحه، اینا رو ببینه خیلی واضحه. بعضی میگن کجای قرآن نوشته اقدام برای حکومت دینی، اینا مثلا واضحه در از این حرف هاست، تو قرآن هست راحت. حالا در جای خودش باید بحث کرد. این شأن اجتماعی ابا عبدالله و تمام اون تبعاتش تا کجا کشید؟ تا به شهادت، تا به اون اسارت، تا به اون مشکلات، همه اونها که اینجا اتفاقا اشاره هم شده و جاهدت فی سبیل الله، فی سبیل الله اون فلاح بابرجاست ولی الان فی سبیل الله قراره حرکت اجتماعی بشه. فی سبیل الله حتی اتاک الیقین حتی اینکه مرگ به سراغ تا آمد و شهادت. این یقین رو تا میگید در این تر در این زیارت، در این زیارت وقتی میگید یقین، تقریبا یک لفظ فیض که ازش فرعاباد میفهمیم. اینجوری نگاه کن، یعنی تمام اون چی که بر ابا عبدالله گذشت برای آدم باید آهسته، اول نمیخواد آدم زیاد سخت بگیره، بگه همین شهادت، ولی کم کم تا تمام اینها باید توی همین یک گفتار انسان خاصیتش این قوی که شد، در هر جایی یک کلمه که میگه همه خاطرات، مثلا الان شما به یک مادر در باب فرزندش میگید حسن، این تمام خاطراتش همراهشه، نه یعنی فقط حسنه، دقت میکنه. وقتی مثلا الان به همه ما میگن ایران، ایران نه فقط یعنی یک لفظ و یک مثلا کشور، با تمام خاطراتی که توش داریم و تمام همه تو ذهن ما هست. اینجا میخوام اینو بگم، بعدم باید به جایی برسه وقتی میگه حتی اتاک الیقین، یعنی تمام اون صحنه های اجتماعی اون از اولش، اشهد ان لا اله الا الله امرت بالمعروف و جاهدت فی سبیل الله، تمام اون چیزی که ابو عبدالله انجام داد تا اون لحظه مرگش به همه عزیزانش، اینا همه باید یاد آدم بیاد. که من دیدم بعضی مثلا اینجا که میرسه یقین رو که میگه گریهش در میاد، یعنی اتاک الیقین، چون حال ابو عبدالله و مسیح. فصلی الله علیک حیا و میتا، دوباره میگه صلی الله، این صلی الله السلام یک لطفی داره اصلا تو تعبیرها، اصلا نه فقط برای اینه که یک تولی اولیه بشه، جوری است که اصلا مثل که دلدادگی توش خوابیده، دلدادگی نسبت به ابو عبدالله تو این تعبیرها نسبت به اهل بیت سلامی که میدیم اینجوری میشه، اصلا مثل که تمام دلش رو داره با همه حبش روانه میکنه به سمت اهل بیت. فصلی الله علیک حیا و میتا، السلام علیک یا ابو عبدالله آغازین که با کنیه ابو عبدالله آمده، تا اینجایی که گفته شده همش یک سره. بعد از این که فضائل حضرت رو گفته دوباره هم سلام داد، اول سلام آخر سلام، این فراز اول که شده صلی الله علیک، چه به اصلا زندت و چه به شهادت رسیدت، صلی الله علیک حیا و میتا، یعنی همون حیاتت هم همش صلوات داره، هم شهادتت هم صلوات داره، همش از دم همش و دلدادگی و مثلا محو شدن. اگر کسی هنر بکنه این سلام ها رو اونقدر جلو بره، حالت محو براش نسبت به اهل بیت دست بده و تمام دل رو روانه کنه و همه تمام محبت ها با خالصانه ترین محبت ها به سمت اهل بیت روانه کنه، اون شده تازه سلام حقیقیه ما کسی برسه اونجا. ببین باید ادامه داد، اینقدر انجام بده آدم تا به هیچ اشکال نمیاد، زیاد سخت نگیری اول من باید اینجوری بکنم نمیتونم بشه، اینجوری نه، سلام همین سلام اولش، همین سلام هایی که ما میدیم شروع کنیم، ولی آهسته آهسته آدم ادامه بده، چون حالتی است که دیگه باش زندگی کرده، نفس کشیده، هر روز انجام داده، ما از این مدت میبینه این سلام داره هی عمق پیدا میکنه، آخرش به اینجا میکشه، حالت محوه، اون محو شدن مثل سلمان در اهل بیت چه جوری اون سبب میشه اگر بخواد. و سلام واقعا میشه اون سلام حقیقی که تمام اون چیزی که داره به اون، و این معمولا تو متن دینی زیاد اومده، مثلا صحبت 20 سلام که گفته شده اونجاها جهت‌گیری که معمولا مؤمن باید بکنه به چه کسانی باید عشق بورزه توش اومده، تو همین 20 سلامی که توی تقریبات نماز اومده، اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام، به خدا که میرسه خود سلامه، بعد هم حالا یک یک شروع میکنه توضیح دادن، اون رو رجوع کنید مثلا میبینید تمام نشون میده با چه کسانی باید عشق بورزیم و چه کسانی تولدش اونجا آمده. خواستم اینو بگم که این فراز اول فضائلی گفته شد مثل حجت الله، شاهد الله و اون انتصاب و حرکت اجتماعی ابا عبدالله گفته شد و صلواتی هم داده میشه، این میشه فراز اول. بعد در روایت اومده ثم تزع خدک الایمن علی القبر، پس بعد از اینکه در اندر رأس الحسین استادی و اینا رو گفتی، پیشگاه ابا عبدالله استادی و گفتی، در کنار سر استادی و گفتی، بعد از اون گونه راستت رو بر قبر بگذار و بگو اشهد انک علی بینت من ربک جئت مقرم به ذنوب لتشفع لی عند ربک یا ابن رسول الله. این فراز دومی که الان میخوام بهش بپردازیم برسیم. ببینید عرض کردم از باب تعدد مطلوب میتونید دیگه هیچ حالتی تغییر یادم هم نمیده و هیچ تغییری هم نمیکنه. تا اینجا رو خونده از این بعد همینجور میخونه، همینجوری هم میگه چی؟ مثلا اشهد انک علی بینه، یعنی هیچ چیزی خب نمیتونیم کنار قبر نیستیم. الان هم اگه کنار قبرم باشیم این ذریح که نمیذاره آدم سر رو بذاره بر روی قبر کرده، یعنی هم اجازه داده نمیشه، یعنی اجازه داده. یعنی نمیتونیم، منظور اجازه داده نمیتونیم بذاریم. چیکار باید کرد اینا؟ چیکار باید از باب تعدد مطلوب همینقدر همین رو بخونی بده میشه. ولی بعضی از آقایون میگن آهسته آهسته ادامه بدی به اینجا میکشه که خود احساس میکنی واقعا سرت رو قبر گذاشتی و داری اینو میگی، کافیه و اون خیلی هم کافیه، خودش هم لطفی داره، توضیح داره. بعضی از آقایون اینجوری میگن ادامه بدی میبینی به اینجا میکشه و خیلی هم ارزش داره. اگر میشد، اگر میشد بر سر قبر این کار انجام بشه و بر سر قبر گونه رو بذارید، واقعا اثر گذاره، چون اونجا یک نوع تمرکزی حاصل میشه به نفس این که حس داره انجام میده کار. اینجا باید به شکل خیالی این کار رو کرد. قوت پیدا کنه کم نداره، قوت پیدا نکنه کم داره، اونجا خیلی اثر داره، بلکه نفس مکان اثر داره بر خوش دوزه. که اگه اون بشه خیلی عالیست، عالیه واقعا عالی. و اونم واقعا نفس او بیاد، این حسی که گفته شده اشهد انک علی بینت من جئت و مقرم بزن، خیلی حس عجیب و غریبی خواهد شد اونجا اگر اجرا بشه برای خوش توضیح. درست مثل سجده برای خوش یک حس خاصی داره، نفس سجده در نماز یک حس خاصی داره، اینم برای خوش یک حس خاصی داره، سر رو گونه رو بر روی مزار ابو عبدالله گذاشتن. ولی حالا نمیشه، چی کار باید کرد؟ اگر این نحو بشه که همیشه بخونه و مضمون رو بدونه، یا حتی بدونه که باید این کار رو بکنه ولی خب نمیتونه انجام بده، داره این شکلی فقط میخونه، حتی اینه بگه کافیه، ولی جلوتر بره این حس بهش دست میده که داره گونه رو میذاره بر روی مزار ابو عبدالله، قبر ابو عبدالله، و داره میگه، حالا داره میگه چی میگه؟ الان وقتش نیست، یه وقتی باید توی بحث عرفان در وادی عمل حظ خیال رو باید توضیح داد در بحث‌های سلوکی. واقعا عجیب و غریبه، برخوش توضیح داره، خیلی هم در بسیاری از جاها داره این خیال کار می‌رسه. ما تو نماز به اصطلاح این که رو به قبله می‌ایستیم، احساس می‌کنیم پیش خدا ایستادیم در برابر خدا و الله فی قبلت المصلی، این خیال ماست که با ما داره مدد میده. اینجوری خوش توضیح داره، خیلی نکته های خوشی است. و اتفاقا برای کسانی که تو کار سلوکن، دستورات سلوکی معمولا یه گرهی به این بحثای خیال میخوره که چجوری باید خیال رو همراه کرد تو این زمینه، چجوری تصویر کن، تصویرهایی که هست، حال و حسی که باید دست بده، توضیح داره بر خودش. حالا خواستم اینو بگم، ثم تزخرف کلمه علی القلب، بقول بگو، چه بگو؟ اشهد انک علی بینه من ربک، تو یک بینه و حجت از ناهی خدا داری، یعنی تو حجت الله هستی، خود بینه داری، یعنی چه قشنگ همه چیز برات واضحه. این اشهد انک بینه، از یک طرف بینه داری، از اون سو همه چی رو خبر داری، تو همه چی آرامی اینها، از یک سو از این ور خبر داری و از ما هم خبر داری. اون شاهدی که گفتیم شاهد الله هست، اینجا هم باز دوباره داره گفته میشه، میشه از این جهت به اینم اشاره کرد، در اینی که به اون ورم هست. یعنی به تعبیری حجت الله خیلی سکینه و استقرار خوبی داره، دلیلش هم اینه، همه چی از طرف خدا گفته شده، بینه از نهایه رب داره، یعنی چشمش، چشم حقیقی قلبش باز شده است به وسیله خدا و همه حقایق رو میبینه. اشهد انک علی بینه من ربک جئت مقرم بزن، من حالا داره این لحظه که سر رو بر روی گونه رو بر روی قبر گذاشته داره چی میگه؟ میگه من اومدم با این گناهانم، جئت مقرم بزن، اومدم و اقرار میکنم که خطا کردم. یعنی پیش حجت خدا میره، میگه دست بالا میره و خلع سلاح که من میبینید هیچ نیست بلکه گرفتارم، خودم میبینم، چه تو مقررم به زنوب لتشفع لی این در ربی، تا منو شفاعت کنی نزد خدا. من این چه تو مقررن رانو با توضیح بدم و شفاعتم با تو یبن رسول الله، که پسر پیغمبر. این ببینید یک چیزی تو متن دینی بسیار این معنا آمده، اعتراف به گناه، اقرار به زنوب و اینکه آدم مشکلات خودشو ببینه هم در پیشگاه خدا خیلی تصریح شده که باید این کار کرد نسبت به خداوند سبحان، نسبت به خدا تو، حالا من میگم چی جوری، نسبت به خدا هم نسبت به حجت خدا، الان حجت خداست، حجت خدا که خبر داره، حجت خدا پیش خود، پیش حجت خدا رفتی، پیش خدا رفتی، اینو بدون، یعنی پیش اویی بنده خدایی رفته بود برای به اصطلاح مدینه منوره و اهل بیت و رسول الله و اینا، اونجا میگفت من این حس رو داشتم، میدیدم پیش اهل بیتم، پیش رسول الله هم، پیش خدا هستم، این احساس داشت، این پیش خدا بودن رو که گفته میشه، چون حجت خداست دیگه، خدا روش انگشت گذاشته، خدا بهش مدد داده، خدا او رو انتخاب کرده، خدا او رو واسطه قرار داده، خدا او رو قطب عالم کرده، و همون جور هم توضیح وقتی اینجوری شده و همون نور حق رو میبینه، از نور حق داره اینا رو میبینه، بعدا همین باعث میشه اجازه داده شده افزونه بر این که پیش خدا آدم اقرار به گناه میکنه، پیش حجت خدا هم خلع سلاح باشه و اقرار به گناه. این رو اجازه میدن که الان اینجا اومده، جئتم مقرراً بالذنوب، آمدم و با این گناهان. ما حتی افراد عادی، رعیت که عالم ربانی هست مثلا، پیش ایشون میریم گهگاه میگیم میبینید که وضعمون اینه، میبینید آقا، میبینید آقا که وضعم اینه، یعنی اصلا احساس خودمون میکنم، اون که میبینه، میبینه وضعمون خرابه، آقا وضعم اینه. اینجا که آدم میره پیش حجت خدا، خلع سلاح کامل میبینید، حجت خدا میبزن. این بیان که اومده تو متن دینی هم نسبت به خدا، اینا تو دستورات دینی خیلی روی این تاکید کردن و این یک لطفی داره. آقا برای اینکه انسان حرکت تکاملیش درست باشه، برای اینکه تو کارش انانیت نیاد، اوج نیاد، برای اینکه به اصطلاح بفهمه الان در چه وضعیت خرابی است، برای اینکه اصلاح کنه، همینا که الان همینا باعث میشه این تشریع میشه این مسئله. یعنی چی؟ یعنی آدم احساس کنه چندانم خوب نیست، چندانم کارش درست نیست، چندان بلکه خیلی مشکل دارم. این رو تو متن دینی همیشه به ما تذکر میده. حالا من سوال رو هست شما، چرا تشریع شده در نماز شب 300 تا الهو؟ چرا 70 تا استغفار؟ چرا در بعد از نماز عفن عفن تشریع شده؟ چرا همون اول نماز برخی از دستورا جوری گفته میشه که من خط و خطا کردم ولی آمدم؟ چرا اینجوری گفته میشه؟ واقعا هم همین هستا، یه حقیقت واقعی هستا، یعنی اصلا مناسبت نیست بین اون نور و من. خیلی جدیه، نسبت به حجت خدا هم میرسیم، اینو بدونیم، اصلا قابل قیاس نیست. چی میگیم اصلا؟ حتی سلمانش نسبت به اهل بیت قابل قیاس نیست، چه اصلا دیگر دقت میکنید؟ قابل قیاس نیست. اصلا آدم تا میره پیششون با چی جوری احساس کنه؟ اون نور است و اینجا ظلمت و خرابی. من اینی که درد میکنم میخوام بگم خیلی هم اگه مؤمن باشه و خیلی هم اهل تقوا باشه و هیچ احساس خطا و خبط اولیه نکنه، حتی این رو دارم عرض میکنم، اونا یه خبط اولیه که پابرجا و خود این و از طرفی رأفت حجت خدایی که توش هست و اون مهربانی که هست، اون رحمتی که از ناحیه اونهاست، او باعث میشه آدم میتونه راحت بره پیشون این شکلی صحبت کنه. دقت میکنه؟ از اون بر رأفت، رحمت، از اون بر به اصطلاح عنایت، از اون بر اینها، از این بر چی؟ ما خطا داریم، ولی این خطا رو میتونیم، ما خطا رو پیش هر کی نمیتونیم بگیم و اجازه نمیدن، ولی اونجا به ما میگن این جوریه، تو بگو این شکلی، جه تو مقررم بزن. آمدم با همه تمام خرابکاری ها، آمدم با همه جنایت ها، همه خلاف ها، ولی اومدم شما رو قبول دارم، ولی من خودم چندون خودم رو قبول ندارم. این خیلی لطف داره. استغفار تو متن دینی و مثل الاف گفتن و اینجور این سبک، یک لطفی داره تو هیچی نیست. اگر انسان بخواد انسان بشه، به بندگی نزدیک بشه، به اون فضای به اصطلاح غلامی اهل بیت، فضای ارتباط ولایی که ما میگیم امت با امام باید داشته باشه، درست بشه، باید این حالت پیدا بشه. این حالت خیلی اثرگذار، خیلی آدم رو رام میکنه و خیلی آدم رو شیفته میکنه به سمت کمال، خیلی آدم رو در موقعیت واقعی خودش قرار میده که چندون خیال نکن که پر نوری، دقیقا این خیلی ارزشمنده و این حال رو اصلا بعضی ها گفتن آقا لطف بندگی، لطف به اصطلاح رعیت بودن به همین، اگه کسی خوب بخواد بفهم لطفش، لطف آدم بفهمه این رو، این شکلی عمل کنه. یعنی وقتی میره واقعش واقعش به واقعیت، ما خبط و خطامون که زیاده، ما که گناه میکنه اصلا، اون کسی که گناه نمیکنه رو دارم، اون که گناه هم نمیکنه باز پیش حجت خدا میره، باید خل اصلاح باشه، بگه من شما کجا ما کجا با این خرابی هایی که داریم، که خرابی ها بعضی موقع برای اهلش که شد خراب، اونا که خیلی قوی هن، این از این مشکلات نیست، خرابیش خرابی تو بیدی، میگه بابا من هنوز اون نشد که، من خیلی چیزا میفهمم ولی نشد که، حتی تا اینجا درست شد. حالا جهتو و این رو خیلی من به نظرم یعنی یک لطفی داره، یکی از چیزایی که هست دین به ما میخواد یاد بده هر روز بفهمی در موقعیت خودت که چه هستی و چه خلافایی داره، این خیلی ارزشمنده. یک نوع محاسبه توش خوابیده، یک نوع فهم واقعیت. من دیدم بعضی ها هر روز هی تعریف شنیدن، هی چی شنیدن، اصلا احساس میکنم کسی مشکلی وجود نداره، من خودم دیگه بزرگ عالم هم دیگه، بعضی اینجوری احساس من مشکلی نیست اینجوری، ولی این سب همیشه نشون میده. به این همونیست که ابنم از تو بحث نفس اماره من یادم صحبت میگردیم، گفته امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره که مؤمن همیشه خود را متهم میکنه، زنون انده نفسه یا چیزی الان یادم نمیاد، خود را متهم میکنه که خلاف دارم، خود را زیاد نمیبینه، خود را کم میبینه. این خیلی ارزشمند، کم دیدن بسیار ارزشمنده، مخصوصا نسبت به حجت خدا واقعی است، نه یعنی من دارم به اصطلاح به مجامله میگم، به تسامح میگم، واقعی است. یعنی حجت خدا کجا؟ یه بنده خدا هم داشت توضیح میداد در مورد حجت خدا، گفت اینجوری یعنی اینجوری یعنی اینجوری، این گفت اگه اینه پس ما خیلی بازم، گفت بله تو خیال میکنی خیلی فاصله نداری، خیلی فاصله داری، ولی اونها از بس بزرگن به تمام اونها که فاصله دارن توجه میکنن. این حرف هست. حالا جه تو مغیره که این حال رو، این حال و حس باید دست بده، این حال وقتی دادن گونه رو بر روی قبر عبادل، این حال و حس که واقعا ابا عبدالله اومدیم تو که میبینی همه چی رو که میبینی در بار من، میبینی من نسبت به همسر چی کار کردم، نسبت به دیگران چی کار کردم، نسبت به خدا چی کار کردم، خودم رو چجور تباه کردم، تو همه رو که میبینی همه این کار رو کردم. حالا جه تو مغرم به زنوب لتشف علی اندرب بگ، یه بحث شفاعت، من خیلی خلاصه چون بحث شفاعت هم واقعا یه لطفی داره، بعضی موقع برای ما واضح نمیشه چه که تو این بحث ها هست. من خیلی خلاصه چون وقت نیست الان، نباید رو اینا ایستاد. لتشفع علی شفاعت که گفته میشه، ببینید بند خدایی میگفت من رفتم مثلا حرم از دمست، مثلا اونجا اینجوری خدای تو ببین من که کار هیچ نیستم، ایشون من اومدم تحت قبه ایشون الان هستم و خودم دارم، فقط به همین خاطر منو توجه کن. این توش یک مضمون شفاعت خواهم، همینجا به خاطر ایشون، یا گاهی به خود از معصومه، یا به نمیدونم امام رضا علیه السلام، به امام معصوم، اینجا به ابو عبدالله، تو شفاعت کن. شفاعت یعنی به تعبیری من که وضعم خرابه ولی تو پیش خدا شفاعت کن، که این یک حال و حس واسطه ایست که پیش خدا آبرو داره، از او داریم استفاده میکنه. حال و حس این که خودمون که وضع خودمون خرابه، تو لااقل پیش خدا. این فراز من به نظرم یکی از چیزاییست که اگه هر روز آدم بگه میتونه بفهمه وضعیت خودش چیه و میتونه ارتباط خوبی با اهل بیت مثلا با ابا عبدالله برقرار کنه. و همیشه لتشفع علی عند ربک یا ابن رسول الله، پیش خدا شفاعت کن. خب به این مقدار اکتفا میکنیم چون بعد دیگه. بعد از اون سمذکر، این فراز سوم، سمذکر الائمه به اسماءه واحدن واحدن و قول اشهد انکم حجت الله، یا حجت الله است، حجت حجت الله اینجا نمیشه. حالا باید نگاه کنم ظاهرا توی مفاتیح بود حجت الله، اینجا من از چیز که نوشتم از کافی حجت الله است، حجت الله ظاهرا باید باشه، نگاه کنید. بله حرفی نیست، تو متن کافی هست حجت الله است یا حجت الله، اشتباه نوشته باشه. بزنید شاهده او علی خلقه، حجت الله، اشهد انکم خب حجت الله شد، حجت الله شد. خب حالا هر چیه اینجا اینه، یعنی فراسه ها در فراسه هم تک تک ائمه را نام ببر. این نام بردن هم شکلی یا امیر المؤمنین یا امام حسن مشتبه، چون اشهد و انکمه بعضی دارن انهم، بله بله کامل زیاد به اصطلاح اشهد و انکمه بعضی انهم دارن، ولی انکمه هستش یکی ائمه داره خطاب میکنه، بعد میگم شما حجت اللهی به این خاطر یا امیر المؤمنین. من علم این، حالا این الان بگم بعد توضیح، یا امیر المؤمنین یا امام حسن مجتبی یا ابا عبدالله الاس، همینجوری همینجوری از ما، یا امام سجاد یا امام باقر یا امام سجاد، همینجور همینجور تا دوازده امام رو بشماره، تک تک ائمه رو بشماره، بعد بگه اشهد و انکم حجت الله. اینجا اونایی که معمولا این چیز رو انجام میدن میگن این کار رو بکنید، بعد از که این رو انجام دادید اون قسمت اول جهت و مقرم بزنو با او باید پاک بشید، با او باید پاک بشید، میگم الان لازم نیست، بعدها آدم که میده جلو ده. با او احساس کنید ابا عبدالله شفاعت میکنه و پاک میشید، یعنی همین که میرید و خل اصلاح میکنه خودتون رو میگید من هیچ دستم بر نمیاد و میبینید خبت و خطا دارم آمدم شما درست کنید، یه جوری باید باشه که همونجا که گفتید شفاعت کنید احساس کنید یک خنکی و بردی را که آه پاک شد اینجوری، و بعد پاک به سمت دوازده امام برید، پاک به سمت دوازده امام برید خطاب، این خطاب را دقت کنید. ما الحمدلله شیعه فعل جمله این رو میفهم، خطاب میکنیم احساس میکنیم حجت خدا رو برون هست، ولی بعضی از آیون میگن باید انقدر خطاب پاک بشه به جد احساس کنید در کنار امیرالمؤمنین، در برابر امیرالمؤمنین استادی هست یا امیرالمؤمنین. وقتی این رو میگیم مثل این که معلوم اینجوری بگم پیش یک عالم ربانی رفتید، همین که باش ارتباط برقرار میکنه اون نورانیتش میبینی همونجا یک نوع اثر میذاره، این زیارت باید اثر بذاره، یعنی دیدن و اثر گذاشتن، یعنی ببینیم خطاب کنیم ای امیر المؤمنین و حالا چگونه این اهل بیت رو، چون گفته حجت الله، حجت الله یعنی وصل بین آسمان و زمین، رابطه بین آسمان و زمین، توضیحاتی که عرض کردم داشت شد، یعنی تا نگاه میکنید یک نگاه دانی به عالی و اونم فوق عالی، واضح اصلا میشه از میکنم، یعنی نگاه باید این گونه باشه، نگاه دانی به عالی فوق عالی اهل بیت، اون نگاهی هم که میکنید به عنوان عالی اصلا نفس این نگاه به اون حجت خدا خود با موجب پرواز و موجب تکامل دقت میکنید، یعنی ارتباط که هم زیارت حساب میشین، دوازده امام دوازده تا زیارته، هم زیارت هم چی به اصطلاح بهره گرفتن نورانیتی است که در آدم باید ایجاد بشه دقت میکنید. اینی عرض میکنم بعدها آیسته آیسته یادم اشاره میکنه، اینی هم که گهگاهی میگه آقا من این انجام میدم پنج روز حالم خوش نیست، یک روز اشکال نداره، همون یک روز هم خوبه، بذار یک بار بشه در هفته خیلی خوبه، این که بعد کم کم همجور میشه اضافه کرد و بعد میشه حال و حس پیدا کرد. بنده خدای گفت من بلدم اگه حال و حس ندارم کاری کنم که حال و حس بیاد، حالا من خواستم اونجا حرف ایشان چیکار میکرد، خون قرآن میخون میدید حال نداره، گفت من حسابت رو دارم، به خودش خطاب میکرد اینقدر میخوند اینقدر میخوند دو ساعت، البته نمیگم انجام بدید این تقاضا میکنه این شکلی انجام ندید، فقط میخوام حال من میدونم اینقدر دو ساعت اینقدر آخرش دید که حالش خوب، گفت حالا درست شد، اینقدر خب من حظ امروز رو بردم رها کرد، من نمیگم البته اینجوری انجام بدید، همون روال آقا همون پنج دقیقه بخوند اشکال نداره، ولی میخوام بدونید که بعضیا میگن چجوری میشه حال آورد، حال میارم بر خودشون. بعد تعبیر چیه؟ بله اشهد انکم حجج الله، شما حجت خدایید، و این حجت الله رو با اون معنای خاصی که تو متون دینی ما آمده قراره چیکار کنه؟ حجت خداست، یعنی انگشت گذاشته خدا، مورد توجه خدا، خدایی شده، از اسرار حق خبر داره، با اسرار حق متحد آمده، ناظر به مردم، مردم رو هم داره توجه میکنه، داره اینا رو هدایت میکنه، خیرشون رو میخواد و میتونه راحت دستگیری کنه با همون توضیحات. بعد میگه تک تک اینها اولا به تعبیر هر یکی رو که خطاب میکنه قرار آخرش بگه اشهد ان لکم دیگه، همه به شکل حجت الله عالی فوق عالی ببینه باشون ارتباط برن. این میشه اشهد ان لکم حجت الله. 12 امام گفته شده اسماء ائمه. بعضی ها من دیدم میگن خب خوبه که رسول الله و فاطمه زهرا را مؤمن حجت الله و حجت الله که هستن اضافه کن. حالا این روایت که 12 امام گفت میخواید 14 تا بکنید 14 تا، هیچ معنی نداره. بنده خدا این گفت به دلیل اینکه خود ائمه میگن که فاطمه زهرا حجت الله علی الحجج، پس این میشه حجت الله. چیز اگه این کار رو کسی میخواد بکنه، الان تو روایت همینی که عرض کردم 12 تا است، این هم لطف داره، همین 12 تا هم لطف داره، اون شکل هم بکنید هم لطف داره، برای خودش چیز خاصی است. خب بعد از این ثم بعد این شد فراز سوم. پس ببینید یک فراز اوصاف ابا عبدالله رو شمردیم به عنوان شاهد، تو فراز دوم از شاهد اشهد انکم تبدیل شد به چی؟ به اصطلاح این که میبینید وضعم خرابه شفاعت کن. فراز سوم اومدیم اهل بیت رو نام بردیم و یکی یک به عنوان حجت الله یاد کرد. که این زیارت رو من میگم این زیارت 12 امام، زیارت فتح عبدالله نیست که، این فقط زیارت نیست، این قراره که خودشکنی هم بکنه، خیلی خوب اینا که بد نیست که همراه این زیارت دارم این کار رو انجام. و تو زیارت ها عملا ما اینا رو داریم. آخرش ثم قول، این میشه فراز چهارم. اکتب لی اندک میثاقا و عهدا انی اتیتو که اجدد المیثاق فاشهد لی اند ربک انک انت الشاهد. حالا آخرش میگه، میگه ای ابا عبدالله، خطاب ابا عبدالله، ای ابا عبدالله اکتب لی اندک میثاقا و عهدا انی اتیتو که اجدد المیثاق، برای من یک میثاق بنویس، من اومدم بیشتر با همین سبک اومدم و پیش تو و بعد سلام به تو دادم و بعد برای تو بعد سر رو بر روی قبر گذاشتم و گفتم که من به اصطلاح مقر به ذنوب خودم هستم شفاعت کن. این شد به عنوان چی؟ یک میثاق، عهد بستن، عهد با ابا عبدالله. برای من به عنوان یک میثاق و عهد در نظر بگیر، اینی اتیتو که اجدد المیثاق، من اومدم که تجدید میثاق کنم. اصلا این نفس این رو تجدید میثاق میده، یعنی چی؟ من اومدم اگر بتونه بره به مزار، یعنی من از منزل خودم حرکت کردم اومدم اینجا عرض ادب کنم و تجدید میثاق کنم، یعنی میثاق قبلی داشتم الان میثاق بعدی. اجدد المیثاق، پیش خدا هم شهادت بده که من میثاق با تو میثاق بستم. و انک انت الشاهد، بازم با شاهد تمام کرد، یعنی اول شاهد بود اشهد انکم هم شد شاهد، آخرش هم شد شاهد. اینجا شهادت میثاقیه، چون دیده که ازاد میبینه که من اینجا یک ادبیاتی به اسم میثاق و تجدید عهد مطرح شده. تجدید عهد نسبت به امام زمان هم داریم توی دعای عهد و اینا هم هست. این تجدید عهد یعنی تثبیت اون رعیت بودن نسبت به حجت خدا و امام و او را امام و حجت خدا دانستن. این من میدونم دارم به خودم و این میثاقی است که باز با تو بستم اومدم پیش تو. در کنار این میثاق میشه خیلی میثاقهای دیگه هم ازش استفاده کرد. اصل میثاق اینه، میثاق دیگر هم هست. میثاقهای دیگر چیه؟ همین که اومدم گفتم خطا کردم شفاعت کن، میخواستم که پاک بشم، میثاق میبندم که سعی کنم پاک باشم. حالا میشه اینا دیگه، ولی اصلش اون میثاق اصلی است. این چهار فراز خیلی خلاصه است، ولی باعث میشه ما 12 امام رو باشون ارتباط برقرار کنیم، باعث میشه با خود ابا عبدالله، باعث میشه برخی از ویژگی های اهل بیت، به ویژه شاهد الله، که شاهد الله یکی از خاصیت هاش اینه آدم بدونه همیشه در منظر و مرآی حجت خداست و حجت خدا خبر داره از اوضاعش و این لطفی داره در کار. من از تو بعضی ها میبینم وقتی میخوام برم برای مزاری زیارت کنم از مزار اهل بیت، اصلا با این اندیشه که او که همه چی خبر داره، از همه چیز من خبر داره، چی جوری برم که خبط و خطا نکنم. در حد میخوام شاهد الله اینقدر اثر داره خیلی، یعنی آدم بدونه که در منظر و مرآی اوست، هر نیتی میکنه، هر چیزی که به ذهنش میاد، هر چیزی که میگوید، هر کاری که میکنه، همه برای حجت خدا معلومه، او خیلی اثر داره. تو اینجا داره این لطف رو هم میرسونه و یک زیارت ابا عبدالله هست که اصلا خود زیارت ابا عبدالله به شخصه از ما خیلی خواستن، توی روایات نگاه کنم به شخصه خیلی خواستن، و این اگه هر روزه بشه واقعا اثر داره، هم یک تجدید میثاقیست با اهل بیت، هم با ابا عبدالله، هم به اصطلاح اون شکستنی که توش هست، اینا همه مفیده. من علم اینه، اینو تو برنامه کاریمون بیاری و اینو هر روز، البته یه وقتی که نشاط داره. نشاط رو من تأکید میکنم، یه جایی که مثلا ببین شما میگه صبح صبح، ظهر ظهر، شب شب، عصر عصر، هر جا که هست آدم، هر کسی تو زندگی خودش میدونه، من معمولا این وقت نه وقت نشاطمه، خوابیدم بلند شدم سر حالم، نه اتفاقا بعد از خواب من سر حال نیستم، یکم باید بگذره خب باشه، هر جور که تو برات سر حالیت کیه، ببین کجاست، کجا نشاط پیدا کنم، نوعا در روز کی وقت نشاط توست اونجا قرار بده، و یک جوری هم این کار رو انجام بده که سعی کنه از حالت، چون میدونید ما وقتی اینا رو زیاد میخونیم که حفظ میکنیم، تون تون میخونیم، ولی لفظ میشه هیچ توجه باطنی، سعی کنه توجه باطنی رو توش اعمال کنه. من نمیگم اول زیاد سخت بگیم، نه، همین اول همین لفظ رو بخونه خوب، ولی آهسته آهسته اگه بتونم اون السلام علیک خوب بگه کافی، اگه یک کمی جلوتر میتونم دو تا کلمه شو داره اون جهت و مقرن رو درست بگه خوبه، هر جایی رو، ولی کم کم باید کل این برای آدم این شکلی، یعنی به صورت باطنی در بیار. پس وقت نشاط سمت سو هم به سمت باطن، همینجوری توضیح دادن، یعنی بدونه واقعا در برابر ابا عبدالله قرار گرفته داره اینا رو میگه، اینا رو که عرض میکنم باشه، با هم توضیحات که عرض کردیم این دو تا، یکی هم این که وقتی که در نظر میگیره جوری باشه جبران پذیر باشه. جبران پذیری برای چی؟ چون گاهی هست این وقت آفت پیدا میکنه، جایی داشته باشه برای جبران، مثلا طرف میذاره عصر، عصر نشد، بعد از نماز مغرب عشا، بعد از نماز مغرب، مثلا میذاره نماز مغرب عشا، بعد از نماز مغرب عشا، یه جور بذاره آخر شب، نشد فردا جبرانی داشته باشه، قبل از اینکه برسه به نماز مغرب عشا فردا باز از جبرانی داشته باشه، نظم یه وقت جبرانی بذاره. این جبرانی برای کسی است که اصلش نتونه انجام بده، یعنی یک بارش من، ولی یه چیز دیگه هم هست، بعضی من دیگه این کار میکنم، یک بار میخونه که وقت خاصی است که باید با نشاط بمونه، میبینه گهگاهی نشده، از اون وقت جبرانی برای اینکه دوباره میخونه ببینه که میتونه جبرانش کنه که به صورت با نشاط با حال بخونه، با عمق بخونه، با باطنش بخونه یا نه. پس وقت جبرانی گاهی برای اینکه اصلش انجام نمیدیم اول، ولی گهگاهی جلو بره میشه. بعدم بنده خدا میگفت چه اشکالی داره من دو سه بار در روز همین حال رو دوباره تکرار کنم. من بعضی از بزرگان دیدم مثلا زیارت امین‌الله مثلا 5 بار میخونه، دو بار میخونه، سه بار میخونه در روز، به خاطر اینکه اثرشو میبینه، برای این اونم میده. حالا یک چیز دیگری که در پایان بگم، اینها رو میشه آدم انجام بده برای دیگران، حتی به نیت مثلا کسی بزرگی، بعضیا به نیت مادر امام زمان که امام زمان توجه کن، هر چیزی که حالا خود اونو با شما، به نیت چه کسی چه جوری هم با شما، اصلا خواست نیت هم نکنید بسیار دقت میکنه، نیت نکنه برای کسی، ولی کلا خواستم اینو بگم، این رو اگر کسی اجرا کنه در روز با همین شکل، هر روزم برنامه بشه خیلی خوبه. ما اصلا ما یکی از کارهایی که باید، من دو تا کار جدی ما باید بکنیم، یکی با خدا، یکی با اهل بیت، با امام معصوم، با حجت خدا، این دو تا مهمه در کار زندگی ما، باید هر روز باشه، هم با خدا مثل نماز، نماز من توضیح دادم، زیارت امینالله هم که البته دیدید الحمدلله لطف توحیدی هم داشت، یعنی افزون بر مسئله امامت و مسئله اندیشه زیارت اهل بیت، در کنارش هم دعا داشت، هم به اصطلاح خدا رو ناز دادن و سلام کردن، اونم که میخوام بگم اینجوری باید ارتباط باشه، این ارتباط رو داشته باشه، برنامه مختصره، ولی برنامه مختصری است که آدم رو روبه راه میکنه، در ضمنی که ما باید برنامه‌های زیادی رو معمولا طلبه آهسته آهسته، این لابلای زندگیش قرار بده، تمام درس‌هاش رو میتونه با تمام اون طول تفسیرش هم بخونه، هیچ جام ضربه نمی‌بینه. السلام علیکم و رحمت الله.
جواب باشید بفرمایید که سمت و سو به سمت باطن باشه، خیلی از عوام مشاهده می‌کنه، اینا رو می‌خونه اصلا واقف نیست به معنا، ولیکن موثره.
مثلا من نگفتم مؤثر نیست، من میگم مؤثره، ولی هر چه بتونه به سمت باطن بره مؤثرتره. مگر اگه لفظش هم کنه، اصلا همین قد که بدونه داره زیارت ابو عبدالله رو میخونه، همچون تون تون میخونش کنه، ولی خب میگه آهسته آهسته، ما که الان میخوام بخونیم برنامه باید جدی ترش کنیم.
تحلیل
فلسفی عرفانی اصلا ما تحلیل فلسفی عرفانی نمیفهمم، من فقط میخوام بگم
اینجا بگم جایی تحلیل هست
که اصلا هست، همین هست. الان بیشتر قصدم اینه که چیزی اجرا کنیم، همین اجرا کنیم، بعد دیگه نباید چیز کنیم.
روشنه.
آره بعدن دیگه بعدها در جای خودش
مثلا این رو اگر جایی مطرح بکنیم ممکنه مثلا مورد اطلاع
نه بابا نمیشه توضیح داد، اون توضیحات باورجا هست، ولی الان قصدم توضیح به معنای این که چی
که
الان قرار فقط بگم چجوری اجرا کنید.
ببخشید این نابودن از ائمه بعضی وقتا همین الفاظ ساده انسان احساس می‌کنه داره بی احترامی میشه.
آخه
مثلا یا امیرالمومنین یا امام حسن
نه
میشه، مثلا الفاظ دیگه هم میخوام بگم میشه،
میتونه هر کی الفاظ میخواد بالاتر ببره، ولی تکلف نمیخواد که. امیرالمومنین که اتفاقا بیان اختصاصی امیر حضرت امیر، یا امیرالمومنین یا فاطمه زهرا یا امام حسن مشتبه، بعضی ها مثلا یه چیزی هم اضافه میکنه، هر کدوم هر چیزی اضافه میکنه چیش کنن، مهم اینه که تک تک اینها احساس کنه ارتباط برقرار کرد.
مثلا اضافه
کردن قشنگ تر هست. آره دارید
دوتا را از باب
یکی اینه، یکی اون چیه
خارج نمیدن.
خب بسیار خوب، من بذارم تو چی که من کناری بذارم
از باب تر